سلام و درود،
سلام و درود
به همه شما خوبان.
صدای حیاته که با شما سوه کلامه، که با شما سر هفته شاهی با عشق و انرژی با شما.
سلام و درود به همه شما خوبان، همراهان و پادکست دوستان عزیز. من شاهین تقی‌زاده هستم و شما صدای من رو از طریق پادکست برگزیدگان برنامه صدای حیات فصل دوم اپیزود سوم میشنوید. هر هفته پنجشنبه ها شما میتونید شنونده برنامه صدای حیات باشید. برای حمایت از پادکست خودتون میتونید اون رو به دوستان و آشنایان خودتون معرفی بکنید. این یکی از حمایت‌های خیلی بزرگیه که شما عزیزان میتونید از پادکست برگزیدگان انجام بدید. بسیار ممنونم برای پیغام‌های پر از مهر و محبتتون، برای اینکه نگاه کردن و هر کدوم از اون پیغام‌ها واقعاً ما رو مصمم‌تر می‌کنه برای اینکه ما کار خودمون رو بهتر و با یک انگیزه قویتر انجام بدیم. ما رو از نظرات و پیشنهادات خودتون در رابطه با پادکست برگزیدگان و برنامه صدای حیات مطلع بفرمایید. از طریق ایمیل info@برگزیدگان.net میتونید این ارتباط رو برقرار بکنید. برای دسترسی و دانلود پادکست برگزیدگان به قسمت توضیحات پادکست برید. اونجا تمام پلتفرم هایی که قابلیت دسترسی به پادکست رو بهتون میدن رو بهتون معرفی کردیم و اگر تمایل دارید که در بخش صدای ایمان و شهادات روحانی شرکت کنید، در همون قسمت توضیحات پادکست ما شرح دادیم که چطور میتونید از طریق ایمیل و اون آیدی تلگرام این کار رو انجام بدید. بریم با هم دیگه ببینیم صدای حیات امروز چی میگه. چه دلنشین است روزی که با لبخند شروع شود. پنجره دلت را رو به خوشبختی باز کن. عشق را به قلبت دعوت کن و نفس بکش هوای مهربانی را. سلام و صبحتون بخیر. خداوندا شکرت میکنیم برای روزی که ما عطا کردی و شکرت میکنیم برای فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتی. بریم و قبل از هر چیز یکی از سرودهای بسیار زیبای گروه پرستش آوای روح رو بشنویم و بعدش برمیگردیم.
جاریز کلام است چون مرغ مهاجر معطوف به حیات است. ذکرش همه داره آن نام عظیم است. دل داده عیسی امید مسیح است. این باکر در رو با شوری پر شکوه استاده به میدان با عزمی همچون کوه. در زیر باران ها در ظلمت شب ها در تون بود یاس در هر مهرمان ها استاد باورمند تا موعد پیوند تا کوچه آشبان زین با دخمه نیرنگ، تا کوچه عاشقان زین دخمه نیرنگ. آن دخت پادشاه در اندرون جمعی حریمش آسمان در عهد دوست حریر آسمان حجاب روی اوست ایمان امید و حرمت نشان اوست ایمان امید و حرمت نشان اوست ایمان امید و حرمت نشان اوست. آن دخت پادشاه
بله بسیار هم عالی. سرود دختر پادشاه بود که از گروه آوای روح تقدیم حضورتون شد. شاید شما هم شنیدید که میگن کوه به کوه نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه. بالاخره هرچی باشه دنیای ما واقعا کوچیکه و امروز اتفاقا بسیار هم کوچیکتر شده. وقتی کتاب حبقوق رو هم میخوندم همین احساس به من دست میداد. در عهد عتیق شاهد حضور 12 نبی کوچکتر هستیم و در واقع وقتی کتابهای اونها رو میخونیم خودمون رو در جای نسبتاً عجیبی احساس میکنیم. کتاب حبقوق یکی از اون جاهاییه که عده‌ای اون رو حتی صفحات تمیز کتاب مقدس هم نامگذاری کردن. چندین کتاب توی کتاب مقدس هستش که کمتر اونها رو میخونن و حتی نویسندگان اونها هم نامهای عجیب و غریبی مثل عبدیا یا حجه دارن. اونها در مورد مشکلات و مسائل تمدنهایی صحبت میکنن که در حدود 2500 سال قبل از بین رفته، اون هم در قسمتهایی از جهان که هرگز اونها رو ندیدیم و نمیتونیم حتی تصورش رو بکنیم. به هر حال درست در لحظه ای که وسوسه میشدم که اون رو ترک بکنم، نگاهم به گوشه ای از این کتاب میفته و یهو میبینم که با کسی روبرو میشم که خیلی برام آشناست. انگار من این مرد رو میشناسم، میدونم از چه چیزی داره صحبت میکنه و چه احساسی داره. اون داره همون سوالهایی رو میپرسه که من و تو توی ذهن خودمون داریم. پس به این فکر میفتم که شاید این مکان روی هم رفته جای ناشنایی نباشه. شاید حتی بتونم در اینجا پاسخ خیلی از سوالهای خودم رو پیدا بکنم. به همین خاطر امروز میخوایم نوک پرگار برنامه صدای حیات رو روی کتاب حبقوق بگذاریم. حال میرم سراغ کتاب مقدس. حبقوق یک نبی عبرانیه، مردی از دوران باستان اما با مشکلات امروزی. حبقوق هم عصر با یک نبی بسیار بزرگ یعنی ارمیا هستش. کلام خدا رو در زمان پادشاهی یهودیه در اواخر قرن هفتم پیش از میلاد مسیح که مصادف بود با آخرین روزهای استقلال یهودیان اعلام میکرد. او در دوران توازن و انتقال قدرت در خاور نزدیک باستان خدمت میکرد. سقوط امپراتوری بسیار بزرگ آشور به دست بابلیان خودش یک خبری مثل بمب اتم بود. در اثر حمله بابلیان نینوا در سال 612 قبل از میلاد تسخیر میشه و به دست بابلیان میفته. تقریبا در طی یک شبانه روز این قول بزرگ که اسمش امپراتوری آشور بوده سقوط میکنه و از روی صفحه گیتی محو میشه. اما امپراتوری نوبنیاد بابل خودش تبدیل به یک تهدید جدید میشه. در این دوره بی‌ثباتی که در نتیجه انتقال قدرت و برخورد امپراتوری ها به وجود اومد، حکومت های کوچیکی نظیر یهودیه درست در زمانی که انبیا داشتن خبر از یک داوری قریب الوقوع میدادن به وجود اومد. زندگی و دنیای حبقوق شباهت اندکی با زندگی و دنیای ما داره، ولی علارغم این تفاوت غیر قابل تصور بین دوران حبقوق و روزگار ما، بین زندگی اون و شما یا من، اون درگیر بسیاری از همون سوالات روحانیه که شاید الان ما با اونها درگیریم. رنج، شرارت و دعاهای بیپاسخ پرسش‌هایی بود که حبقوق در مورد خدا داشت. به عبارت دیگه پرسش‌های او اساسی ترین موضوعات ایمان بودند. سوال‌هایی که حبقوق پرسید به این شهر بود: ای خداوند، تا به کی برای استجابت تو دعا بکنم؟ چرا دعاهای من رو نمیشنوی؟ چرا کاری نمی کنی؟ چرا به شریران اجازه میدی؟ آیا این سوال ها به نظرتون آشنا نیستن؟ اگه کتاب حبقوق رو باز کنید، در آغاز راه با این سرفصل مواجه میشید. الهامی که حبقوق نبی دریافت کرد، در واقع اولین آیه از این کتابه. این جمله رو میتونیم بار مسئولیت حبقوق هم ترجمه کنیم. حبقوق چیزهای زیادی برای گفتن داره، چیزهایی که میدونه که باید بگه، یا به عبارت بهتر چیزهایی که باید واقعا بپرسه. اون به خدا ایمان داره و خدا رو میشناسه، اما اتفاقی که افتاده اینه که اون از درک خدا عاجز مونده. به همین خاطر درگیر همون موضوعاتیه که ما هم امروز وقتی که درد یا بی‌عدالتی رو میبینیم، یا وقتی فریاد دادخواهی خودمون رو به سوی خداوند بلند میکنیم، اما اینطور به نظر میرسه که دعاهای ما بی ثمر به سمت ما برمیگرده. در نهایت تمام پرسش‌های اون به این سؤال اساسی منجر میشه که چرا اگر تو خدا هستی مثل یک خدا عمل نمی کنی؟ واقعا اگر او خداست، چرا مثل یک خدا عمل نمی کنه؟ ای خداوند، تا به کی فریاد برآورم و تو نشنوی؟ تا به کی نزد تو از ظلم فریاد برآورم و تو نجات ندهی؟ چرا بی انصافی را به من نشان می‌دهی و بدی را تحمل می‌کنی؟ کتاب حبقوق، باب 1، آیات 1 تا 2. در اینجا دو پرسش اساسی مطرح شده. یکی تفکریه که تلاش میکنه وجود شرارت در جهان رو با نیکویی خدایی که آفریدگار این جهانه با هم آشتی بده. به همین خاطر حبقوق میپرسه چرا بدی رو تحمل میکنی؟ در واقع در اینجا در مورد اینکه چرا ظاهرن خداوند کاری انجام نمیده پرسش میکنه. چطور خداوند میتونه ناظر همه این وقایع هولناک باشه که داره هر روزه در دنیای ما اتفاق میفته و نخواد نقطه پایانی بر روی اونها بگذاره؟ پرسش دوم حالتی گزارشگونه داره و در رابطه با سکوت خداونده. ای خداوند، تا به کی فریاد برآورم و تو نشنوی؟ او هم مثل بسیاری از ما ایمانداران از سکوت و بی‌توجهی خداوند رنج میبره. شکایتنامه اون مرثیه‌ایه که ما انعکاس اون رو و پژواک اون رو بارها و بارها در کتب مقدس میتونیم بشنویم. بله، این فریاد رو در اکثر کتاب مقدس میتونیم بشنویم: ای خداوند، تا به کی؟ حبقوق در یک اجتماع بیمار و رو به احتضار داره زندگی میکنه. البته این جنایت و خشونت رو به گسترش چیزیه که برای خیلی از جوامع تصویر غریب و ناشنایی نیست. جوامعی که خود حاکمین و قدرتمندان به جای اینکه اون خشونت ها و جنایت ها رو کنترل بکنن و اداره بکنن، خودشون عاملی برای تشدید این خشونت ها و تبهکاری ها هستن. و نکته جالب این مسئله اینه که این خشونت ها و این جنایات در یک جامعه مشرک و بت‌پرست اتفاق نمیفته، بلکه در یهودیه، یعنی در میان اسرائیل، قومی که برگزیده خدا بودن، داره اتفاق میفته. وقتی که شرارت ها به اوج خودش میرسه و مصیبت حبقوق رو احاطه میکنه، بیشتر دعا میکنه، نزد خداوند فریاد بلند میکنه و کمک میخواد. ولی خدا به طرز مرموز و غیر قابل توصیفی در مقابل این صدا سکوت میکنه. خدا نه تنها جواب دعاهای حبقوق رو نمیده، حتی به نظر میاد که اونها رو نشنیده. خدا زحمت شنیدن رو هم به خودش نمیده، یا حداقل اینطور به نظر میرسه. حبقوق در حالی که فریاد دادخواهیش به سوی خداوند بلنده، اما خداوند به طرز بسیار عجیبی از هر اقدام و دخالتی خودداری میکنه و حبقوق میخواد دلیل این مسئله رو بفهمه. او از خدا میپرسه چه مشکلی پیش اومده. شما چه فکر میکنید؟ نکنه خدا از کنترل این شرارت عاجزه؟ نکنه خدایی که همیشه ما در ذهن خودمون به عنوان یک خدای قادر و به عنوان یک خدای آفریننده تصور داشتیم، ناتوانتر از اون چیزیه که فکر میکردیم؟ بگذارید من سوال خودم رو اینطور بپرسم: اگه شما جای خدا بودید، چه کار میکردید؟ اگه شما صاحب همه قدرت ها بودید، بر همه چیز کنترل داشتید، بر افکار و احساسات مردم کنترل داشتید و میتونستید تغییرشون بدید، اگه میتونستید با قدرت کلام خودتون از هیچ همه چیز رو بیافرینید، یا تنها با یک کلمه بیماران رو شفا بدید و مردگان رو بلند بکنید، اگه تمام نیروهای طبیعی در اختیار شما بود، حتی بر قدرت‌های شریر هم اقتدار می‌داشتید، چه کار می‌کردید؟ اگه یه نوزاد نارس رو می‌دید که در دستگاه زیر اون تنفس مصنوعی در بیمارستان با چشم‌های نوار بسته و لوله‌ای در داخل گلوی خودش در حال درد کشیدنه، چه کار می‌کردید؟ اگه یه بیمار سرطانی رو که هر روز داره ذره ذره آب میشه و معالجات درد آورش اون رو داره به سطوح میاره و از شما سلامتی یا حداقل خلاصی از درد غیر قابل تحملش رو میخواد، چه کار میکردید؟ اگه شخصی تمام زندگی خودش رو از روی محبت و خدمت فدای شما بکنه و از شما عاجزانه بخواد که فقط فرزندش رو که علناً در مقابل خدا ایستاده نجات بدید چه کار میکردید؟ یا در مورد ایماندارانی که در زندگی در زیر سلطه حکومت‌های خودکامه به سطوح اومدن، دارن زندانی میشن، مورد شکنجه قرار میگیرن و یا حتی به خاطر ایمانشون به مسیح میمیرن چه کار میکردید؟ وقتی اونها شب و روز برای رهایی خودشون به شما التماس کنن، در جواب دعاهای مداوم و پرحرارت برای احیای کلیسایی که نفوذ اونها در میان مردم که از میراث مسیحی خودشون روی برگردوندن و در فسادهای اخلاقی دارن غرق میشن چه کار میکردید؟ فکر کنم سوالهای من خیلی واضح بود از شما، ولی اینطور به نظر میرسه که اگه خدا مثل یک خدا عمل میکرد، هیچ وقت تصادف مرگباری وجود نداشت و هیچ جایی از زمان نوزادان ناقص الخلقه به دنیا نمی اومدن. نه رنج، نه درد و نه هیچ گونه بیماری وجود نداشت و برای ساخته شدن یک دنیای بهتر نیازی به وجود جنگ‌های جهانی اول و دوم هم نبود. کلیساها پر از ایمانداران می‌شدن و عدالت و راستی پیروز می‌شد. سراسر دنیا توی صلح و شادمانی در ایمان و نیکویی پیشرفت می‌کرد. چون این وضعیتی برای همه ما قابل درک بود. چرا؟ چون به این سوال اینطور جواب دادیم: اگر خدا مثل خدا عمل میکرد، هیچ وقت این اتفاقات به این شکل نمیافتاد. پس در ذهن ما یک پاسخ شکل میگیره: این اتفاقها داره میفته چون خدا مثل یک خدا داره کار نمیکنه. چطور چون این چیزی ممکنه عزیزان؟ مشکل حبقوق و این بار سنگینش هم همین بود و تصور میکنم مشکل خیلی از آدمای روی زمین همین باشه. عزیزان و همراهان گرامی، به پادکست برگزیدگان بسیار خوش آمدید. اینجا صدای حیات، فصل دوم، اپیزود سوم. سرود ایمان آور یک سرود بسیار زیبای پرستشیه که برای شخص خود من خیلی شنیدنش خاصه. شما رو دعوت میکنم به شنیدن این سرود بسیار زیبا. یک نفسی تازه می‌کنیم و دوباره با هم دیگه برمی‌گردیم.
ایمان آور. Tapes will be played after I'm gone for years.
آمین. کار بسیار زیبای ایمان آور بود که با همدیگه شنیدیم. ایمان آور، هر چیز ممکن است. برای ایماندار هر چیزی امکان داره. چرا؟ چون که امید یک مسیحی حقیقی یک امید تو خالی نیست، بلکه یک امید زنده و پر جلاله. چطور کسی که بهش اعتماد نداریم رو میتونیم به حرفاش امید ببندیم؟ یا اگر وعده هایی که مربوط به زمان میشه در واقع بتونیم بهش دل ببندیم، مگر اینکه بهش اعتماد و ایمان داشته باشیم؟ به همین خاطر امید ما هم یک امید واهی نیست و یک امید زنده است. چرا؟ چون صاحب همه این وعده ها زنده و حاضره. اما برگردیم به مسئله حبقوق نبی و دعاهای بیپاسخ او. یکی از مهمترین موضوعاتی که ما ایمانداران هم درگیرش هستیم و در رابطه با دعاهای بیپاسخ خودمون هستش. و همونطور که گفتم، این موضوع به ایمان و اعتماد ما برمیگرده. مخصوصا هم به این پرسش ختم میشه که آیا اصلا مایل هستیم به حکمت خدای تعالی اعتماد بکنیم؟ در این صورت میتونیم این موضوع رو هم بپذیریم که خدا برای عملکرد خودش که از نظر ما غیر قابل درک و استدلال دلایلی بیاره. تمایل به حفظ اعتماد به خدا در روزگار ما هر روز بیشتر رو به کاهش گذاشته. چیزی که مرتبا میتونیم از سوی مردم و مخصوصا روشنفکرها بشنویم اینه که تجربیات تلخ و ناگواری که در زندگی پشت سر گذاشتن موجب شده که نتونن به خدایی زنده، مهربان، دانا و قادر مطلق ایمان داشته باشند. جواب این افراد هم به همین سادگیه. به نظر اونها غیر ممکنه که خدایی نیکو اجازه بده که چنین اتفاقهایی به راحتی رخ بده. اونها از باور به چنین خدایی که دیگه هیچ کاری براشون نمیکنه متنفر هستن. در نقطه عکس این قضیه، تمایل به اعتماد به خدا وجود داره و در واقع این تفکر این رو میگه که چون اون خداست بیشتر از ما میدونه و دید او بسی فراتر از نگاه ما هستش. وقتی با حوادثی در زندگی خودمون مواجه میشیم که نمیتونیم معنی اونها رو درک بکنیم، چون این جوابی مناسب حال ما هم هست. بله، دقیقاً همینطوره. ولی ایمانداران چه راه چاره‌ای دارن و چه کار میتونن بکنن جز اینکه همچنان ایمان داشته باشیم که حقانیت ایمان ما سرانجام ثابت میشه. مزمور 19 آیه 9: احکام خداوند حق و تماماً عدل است. حال یک سوال میپرسم: اگه میتونستید تنها در یک مورد از خدا توضیح بخواید، اون وقت چی میپرسیدید؟ و اگه خدا اون رو برای شما توضیح میداد، آیا مطمئن هستید که پاسخ خدا شما رو قانع میکرد؟ حبقوق باب 1 آیات 12 تا 13: ای یهوه خدای من، ای قدوس من، آیا تو از ازل نیستی؟ پس نخواهیم مرد. ای خداوند، ایشان را برای داوری معین کرده ای و ای صخره، ایشان را برای تأدیب معین نموده ای. چشمان تو پاکتر از این است که به بدی بنگری و بی انصافی را تحمل نمی توانی کرد، پس چرا خیانتکاران را تحمل می نمایی؟ و حینی که شریر عادلتر از خود را می بلعد خاموش می مانی. لازم به گفتن نیست که حبقوخ هم مثل انبیای دیگه کتاب مقدس باید یک وجدان آگاه و بیدار داشته باشه. از این جهت او یک انسان بسیار شایسته هستش. چرا؟ چون که وحشت بی‌عدالتی جامعه خودش رو به شدت احساس میکنه و برای یافتن یک پاسخ به حضور خداوند فریاد میکنه، ولی از سکوت و بیتوجهی ظاهری خدا در حال رنجه. حبقوق در ابتدای الهام خودش از کوتاهی خدا توی پاسخ دادن به التماس‌های مشتاقانه خودش شکایت میکنه، ولی ناگهان خدا به دعای حبقوق جواب میده. کلام خدا نمیگه که چقدر طول کشید تا این پاسخ رو خداوند به حبقوق داد. این در واقع برمیگرده به همون قسمت از سرودی که با هم دیگه شنیدیم، عیسی اینجاست. حبقوق باب 1:5: زیرا که در ایام شما کاری میکنم که اگر شما را هم از آن باخبر سازند باور نخواهید کرد. در اینجا میبینیم که کلام خدا میگه که خداوند دست به کاری خواهد زد که همه رو حیرت زده میکنه. خدا به حبقوق میگه صبر کن تا اون رو ببینی. کاری میکنم که حتی اگه اون رو برات تعریف بکنم باور کردنش برات سخت باشه. حرف خدا در آیه 5 احتمالاً اشاره مجددی به اساسی ترین اصل دیدگاه کتاب مقدسیه، یعنی اعتماد به این که دست خدا در حوادث تاریخ عمل میکنه. به نظر نویسندگان کتاب مقدس خدا در صحنه جهان نقش اول رو بازی میکنه. در این میدان علتها و دلایل ثانویه و ابزارهای انسانی صرفا نقش ثانوی و ابزاری رو دارن. خداست که متن رو نوشته و نمایش رو کارگردانی میکنه. مورخان از کارهایی که نبوکدنصر پادشاه بابل در قرن ششم قبل از میلاد انجام داده حرف زدن، اما کتاب مقدس در مورد کار خدا به هنگام براندازی امپراتوری آشور و ویرانی اورشلیم به دست نبوکدنصر حرف میزنه. از دیدگاه ایمان خدا همیشه در تاریخ فعال بوده و هست، هرچه که در وقایع فراگیری که بر پرده عظیم نقاشی جهان ترسیم شده و چه در وقایعی که در کنج زندگی شخصی هر یک از ما روی میده، خدا از روند همه چیز آگاهه، هم از اونچه در پهنه گیتی در حال انجامه و هم از اونچه در دنیای کوچیک افکار بشری ما میگذره. در واقع اون شخصا در همه جا، همه وقت و همه چیز فعاله. خدا بی تحرک نیست و بی تفاوت هم نیست، منفعل نیست و قطع رابطه هم نکرده. اون در مورد دنیا و ساکنان اون به اصطلاح دستهای خودش رو بالا نبرده. از دیدگاه کتاب مقدس این ویژگی وجه تمایز اصلی خدای واقعی از خدایان ساختگی بشره. سراینده مزامیر بت‌های امت‌ها رو اینگونه توصیف می‌کنه: دهان‌ها دارند و سخن نمی‌گویند، چشم‌ها دارند و نمی‌بینند، گوش‌ها دارند و نمی‌شنوند، بلکه در دهان ایشان هیچ نفس نیست. مزمور 135 آیات 16 تا 17. برعکس، خدای اسرائیل خدای زنده است. چنان که آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد، همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارد. جان من تشنه خداست، تشنه خدای زنده. مزمور 84. خدای زنده برخلاف بت‌ها کرولال نیست. اون میبینه، میشنوه، حرف میزنه و کلام خودش رو چه برای آفرینش یا چه برای نجات یا داوری بیان میکنه. در مزمور 33 آیات 6 و 9 اینطور میخونیم: به کلام خداوند آسمانها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه دهان او، زیرا که او گفت و شد، او امر فرمود و قائم گردید. خدای زنده برخلاف بت‌ها یک خدای درمانده و بیروح نیست. اون فعاله و عمل میکنه. بالاترین سپاسگزاری اسرائیل در تعمق سراینده مزامیر در مورد رحمت، بخشش و نجات خداوند سروده شده. او خودش ما رو تشویق میکنه که خداوندی او رو ستایش بکنیم. ولی خدا نه تنها منشأ وقوع امور نیکویی نظیر وقایع نجات بخش، اعمال محبت و رحمت، استقرار عدالت و راستیه، بلکه کتاب مقدس اون رو مسئول تمام وقایعی که اتفاق میفته میدونه. ایوب میپرسه: آیا نیکویی رو از خدا بیابیم و بدی را نیابیم؟ تمام این حرفها به این معنیه که از دیدگاه کتاب مقدس خدا فرمان روای کل حیاته. اون بر همه انسانها و هر اونچه که در حال اتفاق افتادنه نظارت و حاکمیت داره. ملتها مطیع اراده اون هستن و اهداف اون رو به عمل میارن. حاکمان زمین، رئیس جمهورها، نخست وزیرها، پادشاهان و دیکتاتورها همه در خدمت گسترش اهداف و نقشه های خدا هستن. چه آگاهی داشته باشن و مشتاق باشن که بدونن و چه نباشن، اونچه که در جهان در حال اتفاق افتادنه به خاطر اینه که اون این چنین اراده کرده. و در نهایت البته مهمتر از همه این که خدا همه چیز رو، چه خوب و چه بد، برای خیریت کسانی که اونها رو دوست داره و از آن اون هستن، حیاتی از او هستن، به کار میبره. بدیهیه که مشکلاتی در پذیرش این تعریف کتاب مقدسی از خدا وجود داره. یه مشکل اینه که چطور میتونیم به درستی اون رو بفهمیم؟ آیا این دیدگاه نمیتونه تنها یه آرمانگرایی پوچ باشه؟ خیلی کم هستن انسانهایی که مایل باشن با دنیایی کاملا پوچ و بیمعنی و بدون هدف مواجه بشن. ما مشتاق اون هستیم که باور کنیم در ورای تاریخ، خواه تاریخ جهان باشه، خواه داستان زندگی ما باشه، عقلانیت و منطق نهفته باشه. اگر این چنینه، پس حتی رنجهای ما میتونه هدفمند باشه. بسیار ممنون و سپاسگزار هستم از اینکه همراه برنامه صدای حیات هستید. از طریق پادکست برگزیدگان شما میتونید هر هفته روزهای پنجشنبه شنونده این برنامه باشید. اگر گوش دادید و پسند کردید، حتما پادکست برگزیدگان رو به دوستان و آشنایان خودتون معرفی بفرمایید. همچنان منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات دلگرم کننده شما هستیم. عزیزان، از طریق ایمیل info@bergozdegan.net میتونید این نظرات رو برای ما ارسال کنید. بریم یک سرود روحانی بسیار زیبا از خواهر میریام اسنوم بشنویم و برگردیم.
So many times you reached out to me. I turned my back 'cause I didn't think you had what I need. Now you're everything. You're everything to me. And I can't be without you, God. You're everything. I wanna say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me and you brought these bones to life. I wanna say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. You stood with open arms, but I ran away, 'cause I was scared of the pain that came with trust. Oh, but I came running back into your embrace, 'cause I knew you'd still be there, you'd never leave. And I wanna say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me and you brought these bones to life. I wanna say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. I don't deserve you, God. I don't deserve you, my God, but you keep on loving me anyway. Oh, you never stop loving me anyway. I wanna say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me and you brought these bones to life. I wanna say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. Oh, thank you.
کاری که با هم دیگه شنیدیم از خواهر عزیزمون میریام اسنو بود با عنوان Thank You. در قسمت توضیحات پادکست لینک وبسایت miriamsnow.com رو میبینید که از اونجا میتونید به تمام آلبوم ها و آهنگ های این خواهر عزیز دسترسی داشته باشید. خب به بخش صدای ایمان میرسیم. بریم ببینیم که صدای ایمان این هفته با خودش چی داره.
سلام به همه عزیزان، من محمود هستم. در سال 1385 به مسیح ایمان آوردم و در یک خانواده مسلمان به دنیا آمدم و خودم اعتقادات مذهبی سختی داشتم. در یک سری از فعالیت‌های مذهبی شرکت می‌کردم تا اینکه فکر خروج از کشور به سرم زد و دیدم که یکی از آسان‌ترین کارها اینه که با اظهار کردن و گفتن این که مسیحی بشم و تغییر دین بدم میتونم این کار رو انجام بدم. به همین خاطر شروع به مطالعه انجیل کردم تا اطلاعاتم را بالا ببرم، اما در حین مطالعه انجیل متوجه تفاوت‌های آشکاری شدم. اولین چیزی که برام برجسته بود در کتاب رومیان که نوشته شده بود که از دید خدا هیچ کس بیگناه و عادل نیست و هیچ شریعت قادر به نجات دادن نیست. مدت زیادی این آیات فکر منو به خودش مشغول کرده بود. گویی خدا داشت از طریق این آیات با قلب من صحبت میکرد. اعتقاد قلبی من به من میگفت که برای نجات و بخشش خدا نیاز به اعمال نیک و ثواب‌ها دارم، اما پیغام انجیل میگفت که هیچ عملی و هیچ ثوابی منو در حضور خدا پاک نمی‌کنه و من برای بخشیده شدن به یک کفاره واقعی نیاز دارم. در انجیل خوندم که چطور خدا
عیسی مسیح رو فرستاد تا او رو فدیه گناهان انسان قرار بده. من روی صلیب یک باهای پرداخت شده را دیدم و کسی که آمده بود تا به جای من گناهکار بمیره و از اسارت و لعنت گناه منو آزاد کنه. از اون به بعد مصمم شدم تا با پیغام واقعی انجیل آشنا بشم و اونو دنبال کنم. بعد از اون از طریق یکی از دوستانم با یک گروهی از مسیحیان آشنا شدم. اونها هم مثل من از دین خانوادگیشون به مسیحیت ایمان آورده بودن. در اون کلیسا با خدمت برادر برانهام آشنا شدم. بعد از مدتی از ایران خارج شدم و با گروهی از ایمانداران که از قبل اونها را میشناختم مشارکت داشتم. اما بعدها فهمیدم که شناخت اون عزیزان از خدمت و پیغام برادر برانهام بسیار ابتدایی و ناچیز بود. و بعد از گذشت 3 سال از طریق برادر شاهین که شبان خیمه پیغام راستین هست که از قبل هم در ایران با ایشان آشنایی داشتم، با زوایای جدید و بسیار مهمی از پیغام و خدمت نبی این دوره آشنا شدم. شاید خیلی از ایماندارا اهمیت زیادی به خوراک روحانی خودشون ندن. کافیه که عنوان یا اسم کتاب مقدس یا تعالیم مسیحی رو بشنوند و اونو بدون تعمق و تفکر اونو قبول کنن، بپذیرن. دنیای مسیحی امروز پر از آشفتگی ها و سردرگمی هاست. به همین دلیل بر طبق وعده خدا باید در آخرین دوره از کلیسا شاهد آمدن یک پیغام آور و یک نبی باشیم، یعنی یک نبی اثبات شده و راستین همراه با یک پیغام نبوتی باشه تا احیا و بلوغی که عروس مسیح به اون نیاز داره رو برقرار کنه. در خدمت برادر برانهام یک مورد منحصر به فرد توجه منو به خودش جلب کرد، چون قبلا فکر میکردم که هدف خدا خروج از فرقه ها و پیوستن به تعلیم رسولانه. اما چیز خارق‌العاده‌ای که دیدم این بود که همون نوری که در شرق در خدمت خداوند عیسی تابیده بود و حضور شخصی خدا را آشکار می‌کرد، اینک همون نور در غرب با همون تلالو تابیده بود و یک بار دیگه همون خدا بود که خودش رو بر روی صحنه آشکار می‌کرد، یعنی تحقق وعده لوقا باب 17 آیه 30. صمیمانه خدا رو شکر میکنم بابت اینکه من گناهکار رو در خون خداوند ما عیسی مسیح بخشید و بر روی اون صخره نجات قرار داد. و با دلیلی میتونم اینو اعلام کنم که خدا دو بار منو نجات داد، یک بار از مذهب خانوادگی و یک بار هم از فرقه. در خاتمه برای همه شما عزیزان برکت، سلامتی و دریافت و درک پیغام نجات بخش انجیل و کار عظیم خدا را در این دوره می طلبم. فیض خداوند عیسی مسیح با همه شما عزیزان باشه.
آمین. خدا رو شکر برای اونچه که شنیدیم و همونطور که برادرمون در شهادت خودشون گفتن، واقعا هیچ شادی بزرگتر از یافتن خدا و مکاشفه حضور خدا وجود نداره و خدا رو باز هم شکر میکنیم برای کار بسیار بزرگ و ارزنده‌ای که مخصوصا در این ایام آخر برای برگزیدگان خودش انجام میده. یافتن خدا در کلام خدا کاریه که ما مسیحیان باید حتما انجام بدیم. به این فکر نکنید که کتاب مقدس از پشت منبرهای کلیسای شما در حال موعظه شدن و شما در حال زانو زدن در خانه یا کلیسای خودتون هستید و یا یک شنبه ها در جلسات کلیسایی خودتون حاضر میشید. این چیزها خیلی وقتها میتونه ما رو در خطر قرار گرفتن در یک احساس امنیت کاذب قرار بده. همینطور که میبینیم برای حبقوق داشتن یک اتیکت یا عنوان یا منصبی به عنوان خادم خدا یا نبی راستین خدا کافی نبود. وجدان حبقوق بیدارتر از اون چیزیه که حتی بخوایم فکرش رو بکنیم. پیغامی که برای حبقوق مکشوف میشه اینه که در نهایت تنها خود خدا در ماورای جنگ وحشتناکی که منجر به نابودی و فروپاشی حکومت یهودا شده بود قرار داره. در کلام خدا اینطور میخونیم: زیرا که اینک آن امت تلخ و تندخو یعنی بابلیان را بر میانگیزانم که در وسعت جهان میخرامند تا مسکنهایی را که از آن ایشان نیست به تصرف آورند. ایشان هولناک و مهیب میباشند، حکم و جلال ایشان از خود ایشان صادر میشود. اسبان ایشان از پلنگها چالاکتر و از گرگان شب تیزروترند و سواران ایشان جست و خیز میکنند و سواران ایشان از جای دور آمده مثال عقابی که برای خوراک بشتابند میپرند. جمیع ایشان برای ظلم میآیند، عزیمت روی ایشان به طرف پیش است و اسیران را مثل ریگ جمع میکنند و ایشان پادشاهان را استهزا مینمایند و سروران مسخره ایشان میباشند. بر همه قلعه ها میخندند و خاک را توده نموده آنها را مسخر میسازند، پس مثل باد به شتاب رفته عبور می کنند و مجرم می شوند. این قوت ایشان خدای ایشان است. کتاب حبقوق باب 1 آیات 6 تا 11. مژده ای که خداوند به حبقوق داد این بود که او به طریق شگفت انگیزی در حیات یهودا دخالت می کنه. خدا به مشکلاتی اشاره میکنه که به حبقوق با اصرار میخواد توجه اونها رو بهش جلب بکنه، ولی خداوند قبل از اینکه نبی بیش از حد هیجان زده بشه برای شر میده که اعمال شگفت انگیزی که قصد انجام اونها رو داره برای قوم برگزیدش به طرزی باور نکردنی نه رهایی بخش بلکه مصیبت بار خواهد بود. خداوند بهش میگه من بابلیان را میفرستم. اونها قومی هولناک و بیرحم هستن که سرزمین ها رو زیر پا میگذارن و شهرها و مسکن ها رو تصرف میکنن. بنابراین پاسخ خدا به تمام خطاها و گناهان موجود در جامعه یهودی اینه که با داوری و تنبیه میاد. اون قوم رو با لشکریان شریر بابل تنبیه میکنه تا بر اونها غلبه پیدا بکنه و کشور اونها رو نابود بکنه، هزاران یهودی رو بکشه و اکثر کسانی رو که جان سالم به در بردن رو به اسیری ببره. این مکاشفه به عوض اینکه جوابگو باشه سوالات بیشتری به وجود میاره. میتونیم تصور کنیم که حبقوق در جواب خدا گفته باشه خدایا کمی صبر کن، بابلی ها؟ آیا میخوای از اونها برای تنبیه قوم من استفاده کنی؟ اونها که از ما بدترن، اونها که به کلی هرزه و فاسدن، ستمکارن و عاری از رحم و مروت هستن و در بت‌پرستی هم همتا ندارن. بسیار خوب، اگه فکر میکنی در یهودی مشکلی هست در مورد بابل چی میگی؟ چطور میتونی تصور بکنی که از اونها به عنوان ابزاری برای عدالت خودت استفاده کنی؟ به علاوه بابلی ها کوچکترین توجهی به یهوه خدای اسرائیل نداشتن، حتی به فکرشون هم خطور نمیکرد که ابزاری برای اجرای عدالت خدا باشن. اونها حتی بهش ایمان نداشتن و او رو نمیشناختن. بابلی ها به قدرت خودشون و تاکتیک های برتر و ارتش قوی خودشون میبالیدند و فکر میکردند که اینها عامل موفقیت های جنگی اونها هستند. بابل نمونه ای از قدرت دنیوی بود، وحشی، بت‌پرست و متکبر. پس چطور میتونیم تصور بکنیم که خدای عادل نه تنها اونها رو موفقیت ببخشه، بلکه حتی اونها رو به عنوان ابزار سیاست خودش به کار بگیره؟ بله عزیزان، در توان خیلی از ماها مثل حبقوق نیست که بتونیم این جوابها رو متوجه بشیم. در توان ما نیست که اعمال خدا رو توضیح بدیم و از درک اونها عاجز هستیم. هیچ پاسخ ساده‌ای برای مشکلی به نام شرارت وجود نداره، ولی جوابهای ناکافی خیلی زیادی مطرح شدن. یکی از جوابهای عامه پسند مخصوصا در این دوره فرضیه‌ای که میتونیم اون رو فرضیه خدای ناتوان بنامیم. شخصی به نام آقای میلر که یک نویسنده آمریکایی گفته اگر خدا تماما نیکوییه پس نمیتونه قادر مطلق باشه و اگه قادر مطلقه پس نمیتونه تماما نیکویی باشه. من به خاطر قتل عام یهودیان در کوره های آدم سوزی به قدرت مطلق خدا ایمان ندارم، اما 35 ساله بر این باورم که خدا نهایت سعی خودش رو میکنه. حال باید در اینجا ببینیم که تکلیف ایمان به خدا چی میشه؟ بله، حبقوق نبی تمام این حقایق رو در مورد خدا میدونست و به اونها ایمان داشت، ولی مشکل این بود که نمیتونست بگه که کدام یکی از این امور صرفاً به خاطر وقوع اونها در زندگی و دنیای اون حقیقت دارن. به نظر میرسه که شناخت حبقوق از خدا با اتفاقاتی که در اطراف خودش میبینه در تناقضه و همین مسئله بود که باعث پریشانی اون شد. مشکل خیلی از ماها آشتی دادن ایمان ما با تجربه های انسانیمون هست. حل این مشکل به هیچ وجه به سرعت امکان پذیر نیست و آسون هم نیست. حبقوق در اواخر باب اول کتاب خودش به اصطلاح مثل شخصیه که یه پاش توی هوا مونده. خدا همه چیز رو به فوریت برای اون آشکار نکرده، ولی اون پا در هوا موندن یا معلق موندن از یک جهت خودش نوعی راه حله، چون تنها در این حالته که حبقوق میتونه همچنان به کشمکش خودش با خدا ادامه بده. وقتی تجربه های شما ظاهراً در تضاد با ایمانتون قرار میگیره، ساده ترین راه اینه که ایمان خودتون رو رها بکنید و با ناامیدی و عصبانیت از خدا روی برگردونید. ولی راه بهتر و البته سخت‌تر اینه که مثل حبقوق با مشکلات دست و پنجه نرم بکنید و از ترک ایمان یا انکار تجربه های خودتون سر باز نزنید. برادران و خواهران عزیز، بسیار سپاسگزار هستم که تا به اینجا پای برنامه بودید و صدای حیات این هفته رو هم شنیدید. هفته بعد به امید خدا حتما این موضوع رو ادامه خواهیم داد و با همدیگه پیگیر کتاب حبقوق خواهیم شد، چون میدونیم این صندوقچه‌ایه که همچنان در خودش گنجهای بزرگ و گرانبهایی داره. شما خوبان جزو سرمایه های پادکست برگزیدگان هستید. لطفاً برای حمایت از برنامه خودتون اون رو برای دوستان و آشنایان دیگه خودتون معرفی کنید، اپیزودها رو براشون ارسال کنید تا همه ما بتونیم برای انتشار این صدای حیات بخش یک قدم کوچیک و یک سهم کوچیک داشته باشید. پس تا هفته بعد و دیدار بعد، لطفاً مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.
صدای حیات که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شاهی، با عشق و انرژی با شما. صدای حیات که با شماست، مژده نجات که با شماست، هر هفته با هم میشنویم کلام خدا.
عزیزان خداوند، من شاهین هستم. هر هفته پنج شنبه ها با هم همراه میشیم در برنامه صدای حیات از پادکست برگزیدگان. منتظرتون هستم. خداوند بهتون برکت بده.